أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنه يظهر الجواب عن الأخبار فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها إلا على أن الممنوع منه والإلزام والالتزام من المتبایعین. در دلیل هفتم، برای بطلان من باع شیئا ثم ملکه و اجاز استدلال کردن به پاره ای از روایات، هم روایات عامه و هم روایات خاصه. در بحث گذشته مرحوم شیخ جواب از روایات عامه رو دادند. در بحث امروز می‌فرمایند که از همان جوابی که ما از روایات عامه دادیم، جواب از این پنج روایت، روایات خاص روشن میشه. مضمون این روایات پنجگانه این بود که اگر اون شخص واسطه قبل از اون که برود مال را بخرد و مالک بشود، قبل از اشترا بیاد این مال رو به دیگری بفروشه، این مورد نهی واقع گرفت، منهی و عنه شد. بیع قبل از اشترا، بیع مال قبل از اینکه خود بایع مالک بشود و بخرد، این رو ائمه علیهم السلام مورد نهی قرار دادند. و مرحوم خسروی و امثال ایشون می‌فرمایند ما از این روایات خاصه یک قاعده کلی استفاده می‌کنیم و اون این است که بیع قبل الاشترا باطله و بیع بعد الاشترا صحیحه. بعد از اینکه این شخص رفت خودش از مالک خرید، اگر آمد به دیگری فروخت، این مانعی نداره. مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند که ما باید ببینیم که اون چه که مورد نهی قرار گرفته در این روایات چیه. می‌فرمایند به نظر ما اون چه که مورد نهی قرار گرفته این است که این شخص بایع قبل از اون که برود این جنس را از مالک اصلی بخرد، بیاد یک معامله قطعی و یک بیع منجز با دیگری منعقد بکنه. بیع قطعی و منجز یعنی بیعی که طرفین الزام و التزام داشته باشند. بایع و مشتری الزام و التزام بینشون برقرار باشه. شیخ می‌فرماید اون چه که در این روایات مورد نهی واقع شده این است که بیان در بیع قبل الاشترا یک الزام و التزام قطعی رو بخوان مترتب کنند، یعنی به منزله یک معامله تمام شده. قبل از اینکه این بره این جنس رو از مالک اصلی بخرد، بیاد همین جنس رو به دیگری بفروشد به عنوان یک معامله قطعی و معامله تمام شده. این مورد نهی قرار گرفته و شیخ می‌فرماید ما بر این معنایی که می‌کنیم قرینه‌ای هم در این روایات داریم. قرینش هم لا تواجبه قبل ان تستوجبه ها. امام به این شخص می‌فرماید که بیع رو واجب نکن قبل از اون که بری خودت استیجاب بکنی، قبل از اون که بروی و خودت این رو از مالکش بخری، نه یا با دیگری بیع را واجب و قطعی بکن. این قرینه می شود در این که اون چه که مورد نهی واقع شده یک چنین فرضیه. و همچنین اگر بعد از اشترا بخواد بدون اجازه روی همان بیع سابق تکیه بکند، امام این رو مورد نهی قرار میده. اگر بعد از اون که این شخص رفت از مال کریم بیاد روی همان بیع سابق تکیه کند و بیع سابق را تمام شده تلقی کند، به نفس همین که رفته حالا از مالک خریده و این مالک شده و بگه دیگه نیازی به اجازه نداره، من دون اجازته اون بیع سابق را تمام شده و یک بیع لازم تلقی بکنن، این هم مورد نهی واقع شده. پس مرحوم شیخ می فرماید ما از این روایات استفاده می کنیم که اون بیعی که قبل الاشتراء منهی و عنه یک بیع قطعی و لازمه من الطرفینه، و همچنین بعد الاشتراء اگر بخواد بدون اجازه اون بیع صادق را تمام شده فرض بکنن، این مورد نهی واقع شده. بعد در اینجا یک انقلتی رو جواب میدن. انقلت این است که مستشکل میگوید جناب شیخ ظاهر این روایات اینه که حتی بعد الاشتراء با فرض این که بیاد بیع صادق را اجازه هم بده، معذالک بیع باطله. ظاهر این روایات صورتی است که این بایع بعد از این که از مالک میخرد میاد بیع صادق را اجازه میده، لیکن نه اجازه قولیه، نه اجازه بلغ، اجازه فعلیه و بالعمل. اجازه فعلیه به چه نحوی هست؟ در بعضی از این روایات داره که بعد از اینکه بایع رفت این جنس را از مال خرید، بعد اون شخص مشتری رو خوند، تعبیر داشتیم که فدعوه الی، در یکی از همین روایات یک چنین تعبیری وجود داشت در صحیحه معاویه ابن عمار. خب در این صحیحه مردی آمد به مرد دیگری گفت برای من حریر رو به من بفروش. اونم گفت حریر رو میرم میخرم و میفروشم به تو. زد که رفت خرید فدعوه الی، این فدعوه خودش معناش این است که میخواد نسبت به معامله قبلی تسلیم خودش رو اعلام بکنه. علایان ظاهر بعضی از این روایات اینه که بایع نسبت به بیع قبل الاشتراء اجازه فعلی داره، مثلا مبیع رو اومده تسلیم کرده و همون شخص گفته بسم الله بیع این حریر، این حریر رو که میخواستی بگیر. اون وقت مستشر میگوید معذالک، یعنی با وجود این که میاد اجازه فعلیه هم میدهد، امام علیه السلام این معامله رو مورد نهی قرار داده. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در جواب میفرمایند تسلیم مبیع دو جوره. یک نوع تسلیم است که انسان خیال میکند که بر اون تسلیم مجبوره، تسلیمی است که انسان به دنبال اینکه یک الزام و التزامی پیدا کرده فکر میکنه که حالا باید به اون التزامش عمل کنه و به دنبال اون میاد جنس را تسلیم میکنه. این چنین تسلیمی میفرماید حاکی از رضایت و حاکی از اجازه نیست. چنین تسلیمی قائم مقام اجازه قولی نمیشه. و در این مواردی که خونده این چنین بوده، یعنی این شخص دلال در حقیقت فکر میکرده قبلا این جنس رو به مشتری فروخته، بعد که میره از مالک میخرد، روی همون الزام و التزام سابق میاد اون جنس رو به اون مشتری تسلیم میکنه. تسلیمیست که دیگه از روی اجباره. این تسلیم دیگه قائم مقام اجازه نیست. چرا؟ میفرماید ما قبلا گفتیم که اجازه باید ان سلطنتن و ان استقلالن باشه. از روی طیب نفس باید اجازه صادر بشه. اما اگر کسی به خیال اینکه یه معامله کرده این معامله صحیحه و قطعی، بعدن بیاد مبیع رو تسلیم بکنه به مشتری، این تسلیم دیگه مجبوری و اجباریه. تسلیمی که حاکی از رضایت باشه نیست. از خلاصه مطلب شیخ می‌فرماید اگر تسلیم از روی رضا باشه این قائم مقام اجازه می شود، اما اگر از روی رضایت نباشه مثل این مانه نفی و مورد روایات این قائم مقام اجازه نمیشه. نزد در این قسمت مطلب مرحوم شیخ یک استدراکی می کنند. خلاصه استدراکی که دارن این است که ما اگر بخواهیم این بیع فضولی را صحیح بکنیم، این چنین میگیم بای اول آمده به بیع فضولی مال را به مشتری فروخته، بای فضولی و مشتری عقیل، بعد این بایر میره مال رو از مالک میخرد و بعد که از مالک میخره و خودش میشود مالک، نیاز بیع فضولی قبلی را اجازه میکنه. استدلال این است که طبق قانون و حکمی که ما قبلا برای بیع فضولی گفتیم در هر معامله فضولی اگر یک طرف عقد اصیل باشد و طرف دیگر فضول، اصیل قبل از امضا یا رد مالک حق به هم زدن معامله را ندارد. یعنی آقای این گفتیم معامله از طرف اصیل لازمه، باید بینه بعدا مالک اجازه میده یا مالک معامله را رد میکنه. در حالی که ظاهر تعلیلی که در بعضی از این روایات وجود داره، امام می‌فرماید که قبل از اینکه این بایع مالک بشه هیچ بیعی که حتی از یک طرف هم بخواد الزام و التزامی در کار باشه، از یک طرف هم بخواد لزومی در کار باشه، نباید باشه. چرا؟ در بعضی از این روایات وقتی که صورت مسئله را از امام سوال می کردن به امام عرض می کردن که یه مردی به مردی میگه برو فلان جنس رو برای من بخر، بعد که خریدی بیا به من بفروش، یا من از همین حالا ازت می خرم برای من باشه اون معامله و اون جنس، اینم میره اون رو می خره، میاد تحویل به اون میده. امام فرمود بعد از اینکه این دلال میره میخره میاره، علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا مسئله این چنین هست که اگر مشتری بخواد برداره اون جنس را و اگر نخواد بر نداره؟ اون سائل ارشد بله مسئله این چنینه. شیخ میفرماید معلوم میشه قبل از این که بایه برود این جنس را از مالک بخرد، باید هیچ عقدی که حتی مشتری را ملزم بکند و از طرف او لازم بشود عقد در کار نباشد. چون امام می فرماید علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، خب این مربوط به مشتریه، در حالی که ما چه عقد فضولی رو الان داریم بحث میکنیم؟ میگیم یه عقد فضولی که تمام شد از طرف عتیل لازمه، بعد بایع میره از مالک میخرد، بعد که میخره میاد عقد قبلی را اجازه میکنه. امام میفرماید قبل از این که این بایع بره مال را بخرد از مالک، باید طوری باشد که مشتری انشاء اخذ و انشاء ترک، در حالی که در این عقد فضولی آمد این گفتیم از طرف مشتری چیه؟ لازمه. این استدراک رو مرحوم شیخ میفرمایند نتیجه این استدراک این میشود که از عقد فضولی قبل الاشتراء من المالک باطل باشد. بعد از این استدراکشون دوباره برمیگردن مرحوم شیخ میفرمایند که توی روایات داره ولا تواجب البیع، اونی که مورد نهی قرار گرفته وجوب و لزوم طرفینیه، لا تواجبه مواجبه از باب مفاعله، اونی که مورد نهی امام قرار گرفته وجوب و لزوم حق من طرفینه. پس بنابراین اشکال نداره که عقد از یک طرف لازم باشه. یعنی امام میخواد بفرماید که قبل الاشتراء یه بیعی که من طرفین لازم باشه، این بیع رو نباید شما انجام بدید. این خلاصه فرمایش شیخ. بعد مرحوم شیخ دوباره یک خلاصه گیری از این مطالب و این جوابهایی که هم از روایات عامه داده و هم از این روایات پنجگانه رو مکررن در اینجا میارن و بیان میکنن. و منهو، یعنی از همین جواب از روایات عامه روشن میشود جواب از اخبار و از این روایات خاصه. و انها لا تدلو، این روایات خاصه دلالت ندارد خصوصا به ملاحظت قوله علیه السلام، مخصوصا این عبارت و جمله‌ای که در بعضی از این روایات داره ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها، که این لا تواجبه رو معنا کردیم، یعنی مواجبه نکن با اون شخص بیع را قبل از اون که بری از مالک بخری این مال رو، قبل از اون که خودت بری بخری، یعنی قبل از این که استیجاب بکنی، حل نداری یه بیع واجب و لازم و قطعی رو منعقد بکنی. الا الا ان الممنوع من، بل لا تدلو به این قرینه مگر بر این که اونچه که ممنوع منه و اونچه که مورد نهی قرار گرفته و الزام، یعنی ممنوع من الزام و التزام از متبایعین به آثار البیع المذکور قبل الاشتراء، الزام و التزام از متبایعین و به آثار بیع مذکور قبل الاشتراط، قبل از اینکه بر از مالک بخرد، اگر بخواد یک الزام و التزامی در کار باشه، این رو امام مورد نهی قرار داد. و کذا بعده، و همینطور بعد الاشتراط، اگر بخواد در همون بیع ساقه آثار قطعی رو بار کند، من دون حاجت الى اجازتین، بدون اینکه نیاز به اجازه باشه. و دیگه یل مسئله تول آتیه، این مسئله مسئله است که بعدا میاد، اعنی لزوم البیع به نفس الاشتراق من البایه، لزوم بیع به خود اشتراق از بایه، یعنی همینی که بایه میاد زیره از مالک میخرد، به نفس همین اشتراق بیعش لازم باشه، بیع قبلیش من دون حاجتن الال اجازه، بدون احتیاج به اجازه. و سیعتی ان الاغوا فیها، شیخ فرمود ما بعدا میگیم اغوا در این مسئله بطلانه، چون از امثل ده شیخ فرمود دو تا صورت کلی داره، من باع شیئا ثم ملکه و اجاز، که الان داریم بحثش رو میخونیم، دوم من باع شیئا ثم ملکه، اما دیگه بگیم اجازه در کار نباشه، می فرماد ما بعدا میگیم که این باطله. و ماکی اشکال، اولا ببینیم این اشکال به کدوم قسمت عبارت شیخه. شیخ فرمود از روایات استفاده می کنیم که اگر بعد الاشتراق بدون اجازه بخوان در بیع صادر آثار قطعی رو بار کنن، این نمیشه. نه اجازه اشکالی نداره. مستشکل میگه جناب شیخ ما از روایات استفاده میکنیم حتی بعد از این که رفت از مالک شریف آمد اجازه هم کرد عقد سابق را، باز این عقد سابق باطله. از کجا؟ میگن که تو مورد بعضی از اجازه فعلی جر تسلیم داره میکنه بایع مبیع را به مشتری، این تسلیم اجازه فعلیه عقد سابقه، مع ذلک امام میفرماید صحیح نیست. و ماکی اون چی که گفته میشود، من ان تسلیم البایع للمبیع، اینی که بایع میاد تسلیم میکند مبیع را بعد اشتراعه، بعد از اینکه میره مبیع را از مالک میخره، به چی تسلیم میکند؟ الی المشتری الاول، مفروض فی مورد روایات، در مورد روایات مفروضه. مثلا در روایت معاویه بن عمار داره فدعوه الی، داره میخونه، عرض میشود که داره دعوتش میکنه به همون مبیع، میاد میگه که من رفتم خریدم، فدعوه الی، دعوت کردم اون شخص رو به سوی مبیع. این فعد اوهو معناش این است که مبیع رو به مشتری چه کرده؟ تسلیم کرده. و از ماقی و ماقی، یعنی اون چی که گفته می شود به صورت اشکال، چیه اشکال؟ من بیان ماقیله، من ان تسلیم البایع للمبیع، این بایع فضولی میاد تسلیم می کند مبیع را بعد از اشتراع خود بایه، یعنی بعد از اینکه بایه میره میخره از مالک، به کی تسلیم میکند؟ به مشتری اول. مشتری اول همون کسیست که اول آمده پیشش گفته من حریر میخوام، اینم بایه گفته من حریر ندارم، میرم میخرم، بعدا میام تحویلتو میدم. این تسلیم مفروض فی مورد روایات و هی اجازتون فعلیه، این تسلیم اجازه قولی نیست اما اجازه فعلیه که قائم مقام اجازه قولیه. شیخ فرمود و ماقیل مدفوعون، این اشکال دفعش روشنه که چید به ان تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم البیع السابق تسلیم اگر به اعتقاد لزوم بیع ثابت باشه و به اعتقاد کونهی من مقتضیات لزوم العقد، به این که این از مقتضیات لزوم عقده، شما یه معامله معمولی که انجام میدید، بعد از معامله جنس رو برمیدارید میدید مشتری، مشتری هم ثمن رو برمیداره به شما تحویل میده، این تسلیم و تسلم دیگه به عنوان اثر قهری و اثر اجباری مترتب بر این معامله است. شیخ محمد اینجا همینطوره، اینی که رفته حریر رو خریده، حالا داره مشتری رو خبر میکنه، حریر رو بهش میده، فکر میکرده که باید روی اون عقد قبلیش و معامله قبلیش پابند باشه، آثار رو بردارش بار بکنه. تسلیم اگر این چنین باشه از مقتضیات لزوم عقد و انهو انشان چنین از سمین ما لا اختیار للبایع، که اختیاری برای بایع در تسلیم نباشه، بلکه بالاتر یجبر بر تسلیم ازن کنه، اگر امتناع بکنه مجبور میشه، فهذا این تسلیم به این نه لا یعد اجازتن، این روش اجازه نمیدن، ولا یترتب علیه احکام الاجازه فی باب فضولی، احکام اجازه در باب فضولی مترتب نمیشه. چرا؟ میفرماد ما بیاییم اجازه رو بگیم چه خصوصیاتی داره؟ لأن المعتبر فی الاجازه، اونی که معتبر قولا و فعلا، ما یکون عن سلطنته، اونی که از روی سلطنت و از روی استقلال باشه. چرا چنین خصوصیتی در اجازه معتبره؟ لأن ما یدل على اعتبار طیب النفس فی سیرورت مال غیر حلالا لغیره، اون ادله‌ای که دلالت میکند بر شرطیت طیب النفس در اینکه مال غیر حلال باشد برای غیر، لغیره یعنی لغیر الغیر، یدل على عدم کفایت ذلك، دلالت میکند بر اینکه تسلیمی که از روی اجبار و اینها باشه به درد نمیخوره. بله، اگه تسلیم از روی واقعا سلطنت باشه، فکر نکنه مجبور بر تسلیمه، این میشود اجازه فعلیه. این ماضی اشکال رو دیگه ببینید، عرض کردم این که تأکید کردم که دقت کنید که ماضی به کدوم قسمت عبارت شیخ میخوره. ببینید شیخ فرمود فکذا بعده من دون حاجتن الى اجازته، فکذا بعده یعنی بعد اشتراک، من دون اجازته یعنی شیخ فرمود که از روایات استفاده میشه که اگر بایه خوب دقت میکنید بعد اشتراک بخواد آثار لزوم را بر بیع ثابت بار کند، بعد اشتراک بخواد بار بکنه اما بدون اجازه، شیخ فرمود روایات میگه این باطل. مستشکل میگه جناب شیخ روایات حتی در فرض اجازه هم میگه باطل، روایات میگه اگر بعد اشتراک بخواد در اون بیع ثابت آثار لزوم رو بار کند، حتی اگر اجازه بده به صادق را، باز باطل. بگیم از کجای روایات این استفاده میشه؟ میگه تو روایات فرض تسلیم رو آورده، یعنی فرض کرده بایه بعد از اینکه رفت جنس رو از مالک اصلی خرید، آمد جنس رو مشتری اول چه کرد؟ تسلیم کرد. فرض کبرا میاره که تسلیم اجازتون فعلیه، یعنی رو تطبیق میکنه بر این کبرا، یه تسلیم هم یکی از مصادیق اجازه هست. با وجود این که بای اجازه داده، امام معذالک میفرمان این درست نیست. چه جواب میده؟ نه، این تسلیمی که تو این روایات قائم مقام اجازه واقع نمیشه. دقت کردید اشکال؟ و من از اولم تأکید داشتم که متوجه باشید که این اشکال به کدام قسمت از کلام شیخ وارد میشه تا جوابش رو. یوغام ان مقتضا تعلیل نفی البعث، مقتضای تعلیلی که برای نفی البعث لا بعث در روایت خالد بن حجاج المقدمه متقدم روایت گذشته آورد، تعلیل چی بود؟ به ان المشتری ان شاء اخذ و ان شاء ترک. این تعلیل رو آورد. امام فرمود من که میگم معاملت درسته یعنی ان شاء اخذ و ان شاء ترک. مشتری اگه بخواد از این جنس رو میگیره، این جنسی که حالا تو رفتی زحمت کشیدی از مالی خریدی، مشتری اول اگر خواست میگیره، نخواست نمیگیره. شیخ میفرمد مقتضای این تعلیل ثبوت البعثه، یعنی ثبوت الاشکال فی البیع الثابت به مجرد لزومه علی الاصیل. همینی که بگیم بر اصیل یعنی همون مشتری لازمه، امام میفرماید که فیه بعثه و هادا، یعنی لزوم بر اصیل محقق فی ما نحن فی، در ما نحن فی محققه، بناهن علا ما تقدم، بنابر اون مطلبی که گذشت ما آمدیم در قبلا بیان کردیم من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل اجازه المالک اولد که اصیل در عقد فضولی نمیتواند معامله را فسخ کند قبل از اینکه مالک یا اجازه کنه یا رد کنه. یعنی آمدیم گفتیم در عقد فضولی عقد از طرف اصیل چیه؟ لازم. خب شیخ میفرماید در حالی که امام در این روایات میفرماید مشتری باید طوری باشه که اگر خواست جنس رو بگیره، نخواست نگیره. یعنی حتی قبل الاشتراء باید یکی که در خصوص مشتری لزوم رو بیاره در کار نباشه. در حالی که فرض ما این است که عقد قبل از اینکه این بره از مالک بخره عقد فضولیه، لزوم برای مشتری وجود داره. بعد دوباره از این استدلال ایشون جواب میدن میفرمان لاکن الظاهر به قرینت نهی عن مواجبت البیع فی الخبر المتقدم، ظاهر به قرینه نهی از مواجبه بیع در خبر متقدم ارادت اللزوم را طرفه شیم فرماید که اونی که مورد نهی قرار گرفته عقدیست که لزوم طرفینی درش باشه. چرا؟ چون مواجبه از باب مفاهله، یعنی طرفین در یک دیگر واجب و لازم بکنن. اونی که مورد نهی قرار گرفته اینه، در نتیجه اگر از یک طرف لازم باشه اشکالی نداره. نرواسه حالا دوباره خلاصه گیری میکنن ان جلالت روایات عموما، روایات عامه‌مون لا تبه ما لیس عندک و خصوصا یعنی این روایات پنجگانه‌ای که خوندیم علی النهی عن البیع قبل الملک مما لا مساغل انکاره. شیخ میفرماید ما هم قبول داریم از روایات نهی از بیع قبل از اینکه بایع مالک بشود وجود داره. این یک. دو مطلب دومی هم که قابل انکار نیست، مما لا مساغ یعنی مجالی و راهی برای انکار، و مطلب دوم هم که جای انکار نیست و دلالت و نهی علی الفساد لا تبه نهیه، نهی دلالت بر فساد داره. ایضا مما لم یقع فیها المناقشه فی هذه مسئله، در خصوص این مسئله کسی مناقشه ای نداره که نه دلالت بر فساد داره، همه قبول دارن. چرا؟ چون در خصوص این مسئله سائل سؤالش از امام علیه السلام عرض می شود که در مورد صحت و فساد چنین بیدیه. سائل میگه اگه من بفروشم به این مشتری، بردارم از مالکش بخرم، بیارم تحویل مشتری بدم، این معامله قبلی من صحیحه یا نه؟ چون سؤال از صحت و فساد معامله از دلالت نهی بر فساد مما لم یقع در این دلالت مناقشه در خصوص این مسئله. یعنی حالا در جاهای دیگه بیان بگن آقا نهی در معاملات ممکنه بگیم لو کلیه و طبعا دلالت بر فساد نداره، اما در خصوص این مسئله قرینه داریم. قرینش هم سؤال سائل از صحت و فساد این معامله. بله اصلا مانعوتی یعنی هم نازل نکنیم همین مورد رو ها پنجانه مانعوتیه دیگه. نه حالا اگر ما گفتیم که در درجه اون روایت آمش میشه به سبیل خود مالک هم بگیریم، ولی علایان پیاز مسئله یعنی در مسئله مانعنوتی که در این مسئله به این روایات هم حالا یا بگیم خصوص مانعنوتی هست یا اون روایات آمش شامل مانعنوتی میشه قرینه وجود داره. قرینه وجود داره که سؤال از صحت و فساده لذا نه دلالت بر فساد داره. شیخ که این دو تا مطلب قابل انکار نیست الا اینکه حرف ما اینه انا نقول ان المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يفسد منه عرفا من الآثار. مراد از فساد یعنی اون آثاری که عرفا قصد می شود او مترتب نمی شود، عدم ترتب اون چی که قصد می شود از آثار عرفا. در مقابل صحت، صحت یعنی چه؟ صحت التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من انشاء البيت، امضاء الشارع نسبت به اون چی که عرفا قصد می شود از انشاء بیت. حالا معلوم میشه الان میاد در اینجا مثال این صحت رو بیان میکنه. این فقط مثلا لو فرض حکم الشارع به صحت بیع شی قبل تملکه، بفرمان حالا اگر یه دلیلی روایتی صریحا بیاد بگه شارع بیع یه مالی رو که مال خود بایه قبل از اینکه این بایه مالک بشه شارع این بیع را صحیح میدونه، لو فرض حکم الشارع به صحت بیع شی قبل از تملک شی صحت علی الوجه الذی یقصده اهل المعامله، صحتی که عرف و اهل معامله میان آثار رو برش بار میکنن، خانه یترتب علی بعد البیع النقل و الانتقال، خانه جواب اون لو هست، لو کره یترتب خانه یترتب بر این جیب بعد البیع اول این اثرش نقل و انتقاله، یعنی این مال داخل در ملک مشتری میشه، ثمن هم در داخل در ملک بایع میشه. قانه لو فرض حکم الشارع به صحت بیع الشی قبل تملکه علی الوجه الذی یقصده اهل المعامله لو فرض کان یترتب، مترتب میشود در این بیع یکیش نقل و انتقال، دوم و جواز و تصرف البایع عرض میشود فی الثمن، اینی که بایع بتونه در ثمن تصرف کند، سوم و جواز و مطالبت المشتری البایه به تحصیل نبی مالکه، مشتری میتونه به بایه بگه برو مال نبی رو تحصیل بکن، برو این نبی رو از مالک بخر بیاد من بده. مطالبه کند مشتری بایه را به چی مطالبه کند؟ به این که تحصیل کند بایه نبی را از مالک نبی و تسلیمهی و تسلیم بکند به مشتری، و عدم و جواز امتناع البایع بعد تسلیمه انفساده، عدم جواز امتناع بایع، بایع نمیتونه امتناع کند بعد از اینکه تحصیل کرد مبی را، امتناع از تسلیم مبی نمیتونه داشته باشه، ان تسلیمه متعلق به امتناعه، جایز نیست امتناع از تسلیم مبی. پس ببینید شیخ میگه آثار صحت اینه، اگر ما بخواییم بگیم این معامل صحیح هست آثارش نقل و انتقاله، آثارش این است که ثمن رو بایع میتونه درش تصرف کند،
مشتری هم میتونه بایر رو وادار کنه برو جنس رو برمن بخر، تحصیل کن از مالکش، بیا برم تحویل بده. این معنای صحته. اون وقت حالا اگر بخوایم بگیم همین معامله فاسده، معناش چی میشه؟ این معنای فساد الجی به معنی عدم ترکل جمیع ذالک علیه. این آثار بر او مترتب نمیشه. نقل و انتقال، جواز تصرف در ثمن، اینا مترتب نمیشود. اما وقوبت یعنی عدم ترتب این آثار لا ینافی قابلیت العقد للحوق الاجازه من مالک این العقد او من یملک او بعد العقد. اینی که این آثار بار نمیشه منافات ندارد که عقد قابلیت لحوق اجازه رو داشته باشه. از کی؟ من مالک این العقد. کی بیاد اجازه بده؟ اون کسی که مالک این العقد. این یک، این العقد متعلق به مالک. او من یملکه بعد العقد، یا کسی که اجازه میده کسی که مالک میشه مال را بعد العقد. ولا یجب علی القول به دلالت النهی علی الفساد، یه واجب نیست بنابراین که بگیم نهی دلالت بر فساد داره، واجب نیست بگیم که وقوع المنهی عن لغو غیر مؤثر اصلا. حالا اگر کسی گفت نهی دلالت بر فساد داره، اینطور نیست که بگیم آقا این دی کل عدم محض و لغو غیر مؤثر. کما یستفاد من وجه دلالت نهی علی الفساد، کمان که استفاده می شود این عدم وجود از دلال از علت دلالت نهی بر فساد. شیخ فرمود ما وقتی اون وجه و علت دلالت نهی بر فساد رو بیاییم بررسی بکنیم، از اون علت استفاده می کنیم که مستلزم این نیست که بگیم منهی دو هم کاملا لغو و کل عدم باشه. حالا چیه؟ می فرمد فإن حاصله، حاصل چی؟ حاصل اون وجه تو دقتتون فرمود کما یستفاد و یستفاد رو این که منهی جهن لازم نیست لغو و غیر مؤثر باشه. این یستفاد رو من وجه دلالت نهی علی الفساد، از علت دلالت نهی بر فساد. فإن حالا بیان می کنن فإنه بیان همون یستفاده است. حاصله یعنی حاصل دلیل و وجه لعوا دلالت نهی حالا ارشاد المخاطب. نهی دلالت دارد بر این که مخاطب رو ارشاد می کنن و بیان ان مقصوده من الفعل المنهی عنه، مقصود مخاطب از اون چیزی عنه و هو المنهی و سلطنه من از طرفین لا یترتب علی. وقتی شعار میاد میگه لا تبه، این نهی داره ارشاد میکنه مخاطب رو. به چی ارشاد میکنه؟ میگه اون چی که مقصود تو از دیعه اون مقصود مترتب نمیشه، مقصود ملکیت طرفینه و هو المنهی و سلطنه از طرفین، این لا یترتب علی و هو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین. این دی اون چی که مقصود متبایعین برش مترتب نمیشه. مقصود متبایعین یک ملکیت قطعیه منجزه و لازمه عامه، این رو میگه بار نمیشه. لا انه لغو من جمیع الجهات، این که از جمیع جهات لغو باشه، یعنی بگیم این عقد کل عدمه که یه قابلیت لحوق اجازم بعدن نداره. اگر اجازم صد بارم مالک بیاد اجازه بده به در نخوره. یک فصل هم دارن در اینجا، فصل هم رو مرحوم سید یزدی در حاشیه فرموده، اشاره داره به این اشکال که چه فرقی بین این نهی که در اینجا وارد شده و نهی که در بیع مجهول وارد شده. بیع چیزی که مجهوله اونم مورد نهی وارد شده. اونجا فقها گفتن اون کل عدمه، اگر شیء مجهول آمد مورد دید واقع شد لغز من جمیع جهاته. این فرهنگ اشاره داره به این که این نهی با اون نهی در اونجا هیچ فرقی